ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری عده دیگری در رابطه با تظاهرات اعتراضی دو هفته اخیر خبر داد. حسن روحانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست از نشر شایعات، تخریب و سیاه نمایی خودداری کند. عفو بین الملل خواستار تحقیقات درباره مرگ دست کم 5 نفر در بازداشتگاه های ایران شد. با درود، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه مربوط به تظاهرات اعتراضی اخیر در ایران. در این برنامه به جای 15 دقیقه معمول در این ساعت، به مدت نیم ساعت همراه شما خواهیم بود با میزه گردی با حضور دو میهمان این برنامه، آقایان عبدالکریم لاهیجی و هادی قائمی، و گفتگو درباره وضعیت زندانیان و بازداشتی ها در تظاهرات اخیر خواهد بود. اما نخست چند خبر. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری عده دیگری در رابطه با تظاهرات اعتراضی دو هفته اخیر خبر داد. در این بیانیه گفته شده که در سردشت، ورامین، ایزه و استان فارس، عده‌ای که به گفته وزارت اطلاعات عوامل آشوب و اختشاش بودند، همراه با مقادیری اسلحه، مواد منفجره و چاشنی انفجاری دستگیر شدند. در بخش دیگری از بیانیه، دستگیری افرادی که در فضای مجازی فعال بودند و آنهایی که تصاویر حرکت‌های اعتراضی را منتشر می‌کردند تایید شده است. مسئولین جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی در ایران را که به بیش از 100 شهر کشیده شد، دستیسه کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و عربستان می‌دانند. هر 4 کشور این اتهامات را رد کرده و می‌گویند آنها از حرکت‌های اعتراضی و مسالمت‌آمیز مردم ایران حمایت می‌کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌ها خواست از نشر شایعات، تخریب و سیاه‌نمایی به گفته وی خودداری کنند. روز سه‌شنبه هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواهان تغییر در روش صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. آقای جهانگیری گفت صدا و سیما نمی‌تواند در انحصار یک گروه محدود تندرو قرار گیرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به آن دست کم تا 2 روز تظاهرات اعتراضی در بیشتر شهرهای ایران را پوشش ندادند. پیش از این هم فعالان سیاسی و مدنی بارها از گزینشی عمل کردن رادیو تلویزیون دولتی ایران به شدت انتقاد کردند. مسئولین صدا و سیما که مدیر آن از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، تا کنون واکنشی به انتقادهای حسن روحانی و معاونش نشان ندادند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات درباره مرگ 5 نفر از بازداشتی‌های دو هفته اخیر در بازداشتگاه‌های ایران شد. عفو بین‌الملل از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته است به جای اعلام خودکشی این افراد، فوراً تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف از جمله کالبد شکافی را آغاز کند. در بیانیه این سازمان از ایران خواسته شده اقدامات لازم برای جلوگیری از شکنجه و مرگ بازداشتی‌ها به عمل آورد. عفو بین الملل مرگ مشکوک سینا قنبری در بخش قرنطینه زندان اوین را واقعی نگران کننده برای صدها بازداشتی دیگر توصیف کرده است. مقامات مسئول دلیل مرگ سینا قنبری را خودکشی اعلام کردند، ولی تا کنون هیچ منبع مستقل یا پزشکی قانونی این ادعای مسئولین زندان اوین را تایید نکرده است. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده که خانواده صدها تن از بازداشت شدگان نتوانستند درباره دستگیر شدگان کسب اطلاع کنند و در مواردی از طرف مقامات مسئول تهدید شدند. تعداد کشته شدگان در اعتراضهای خیابانی دو هفته اخیر بیش از 20 نفر و تعداد دستگیر شدگان بیش از 3700 نفر اعلام شده است. خبرها را شنیدید. همراه هستیم با آقایان عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر و حقوقدان در پاریس، و هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک. آقایان، به این برنامه خوش آمدید. گفتگویی خواهیم داشت درباره وضعیت حقوق بشر و زندانیان و بازداشتی‌ها و خبرهایی که درباره مرگ افرادی در زندان منتشر شده. آقای قائمی، با توجه به بیانیه‌هایی که کمپین حقوق بشر منتشر کرده، از شما آغاز می‌کنیم. ممکنه نگاهی داشته باشیم ابتدا به خبرهایی که درباره درگذشت چند زندانی در روزهای گذشته منتشر شده؟
بله، با سلام خدمت شما و درود به جناب آقای دکتر لاهیجی و شنوندگان عزیزتان. اکنون ما در شرایط بسیار خطیری هستیم و نگرانی های عمده‌ای در مورد وضعیت بازداشت شدگان که جمع بسیار زیادی هستند در زندان‌های ایران هست و این نگرانی از سابقه اتفاقات سال 88 که دیدیم چه جنایات و قتل‌هایی در این بازداشتگاه‌ها انجام شد و چطور به طور سیستماتیک بازداشت شدگان مورد شکنجه و حتی تعرض جنسی قرار گرفتند. خلأ اطلاعاتی، این که وکلا و خانواده‌ها هیچ اطلاعی ندارند و می‌بینیم که هر روز خبر مرگ یکی از این بازداشت شدگان برملا میشه، این وضعیت رو بسیار بسیار نگران کننده میکنه و ما خواستار آزادی سریع تمام اونها هستیم، چرا که این جمع نزدیک به 4000 نفر به هیچ وجه نباید در این شرایط تاریک و بدون اطلاعات درون این بازداشتگاه ها باشن و هیچ گونه نظارتی بر اونها به نظر نمیاد اعمال بشه.
شماری از کسانی که در زندان‌ها در این چند روز اخیر جان خودشون رو از دست دادن اعلام شده است که اینها خودکشی کردند و اینطور بنابراین وانمود می شود که مسئولیتی متوجه زندانبانان نیست. آقای لاهیجی، کسی که بازداشت میشه مسئولیت حفظ جانش و سلامتیش به عهده چه کسی است و اصولا از چه حقوقی برخوردار هست یک زندانی و یک بازداشتی؟
نخواست این که مسئولیتش از نظر جان و سلامتی به عهده زندانبانه، اگر در کلانتری هست، اگر در پاسگاه ژاندارمری هست، اگر در حال در کمیته، هر جایی که هست، با توجه به اینکه او از خودش اختیاری نداره و در بازداشت هست، مسئولیت با مسئول اون نهاده. بنابراین اگر هم به اون صورتی گفتند، البته ما حدود دوشنبه در اطلاعی که دادیم اعلام خطر کردیم، اظهار نگرانی کردیم و هر روز هم این اطلاعیه ما، یعنی اطلاعیه جامعه دفاع بشر در حقوق در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بروز میشه. خب در آخرین اطلاعیه هم که ما دیشب دادیم، اولا به نقل قول از یکی از نمایندگان مجلس که او برای اولین بار رقم 3700 زندانی رو اعلام کرده بود، اونم این نماینده مجلسه، یعنی از طرف قدرت اجرایی، از طرف قوه مجریه، از طرف قوه قضاییه، که خب هم از نظر مسئولیتی که در بازداشت‌ها هر دو قوه داشتن، هم از نظر این که در قبال مردم ایران دارن، تا کنون هیچ رقمی داده نشده. رقم 3700 تا هم رقمی است که نماینده مجلس داده. ما همین رو هم گرفتیم و درباره خودکشی که بالاخره اونها پذیرفتن در گویا در داخل زندان اوین شده، مسلم مسئولیت با مسئول زندانه و ما با خبرهایی که از طریق همکار اون خانم ستوده گرفته بودیم و ایشون هم از خانواده های زندانی ها بهش رسیده بود، دو مرگ دیگه هم باز در شهرستان ها اتفاق افتاده. بنابراین اون چیزی که الان به قید باز یقین نمیشه گفت، یعنی به عنوان حداقل میشه گفت سه تن از این، علاوه بر اون حدود 30 تنی که کشته شدن، سه تن از زندانی ها جانشون از دست دادن، یا همینطوری که خدمتتون گفتم مسئولیت با زندانمان هاست، مسئولیت به کسانی که در حال مسئول بازداشت اونها بودن و بیش از 3700 تا، شاید هم بیشتر، حدود 4000 زندانی هم هستن که اون چیزی که باعث نگرانی هر روزه خانواده ها هست اینه که هیچ گونه اطلاعی به اونها نمیدن. میبینید که در جلوی زندان اوین به یقین در شهرستان ها هم جلوی پادگان ها، جلوی پاسگاه ها، جلوی زندان ها خانواده ها میرن و متاسفانه هیچ حتی خبر بازداشت اونها رو هم، یعنی جواب مثبت هم به اونها نمیدن و بیشتر خانواده ها الان در یه وضعیتی هستن که اصلا نمیدونن که بازداشت شده شون، فرزندشون، همسرشون زندانی هن، یا اینکه ممکنه اونها هم متاسفانه کشته شده باشند.
یک نماینده مجلس در گذشته یک نفر به نام سینا قمبری رو در قرنطینه زندان اوین تایید کرده که بعد گفته شد خودکشی کرده. کمپین حقوق بشر هم از در گذشته آقای وحید حیدری در بازداشتگاه عراق خبر داده که ابتدا گفته شد به اتهام مواد مخدر بازداشت شده، ولی بعد خانوادهش گفتن که به هیچ وجه چنین چیزی نبوده و او یک دست فروش بوده و در محل کارش بازداشت شده. کمپین حقوق بشر همچنین از مرگ محسن عادلی در زندان دسفول خبر داده و همونطور که آقای لایجی اشاره کردن، خانم نسرین ستوده بر اساس شنیده ها از سه کشته در قرنطینه زندان اوین خبر دادن که اینها رو هم ظاهرا گفتن که خودکشی کردن. در این میان بین الملل با انتشار بیانیه خواستار انجام تحقیقات فوری در باره این مرگ‌های مشکوک شده. آقای قائمی، با توجه به تجربیات شما در فعالیت‌های حقوق بشری، انجام چنین تحقیقاتی امکان پذیر هست در ایران و به چه صورت ممکنه؟
بله، سابقه قوه قضاییه و کلن نهادهایی که باید نظارت کنن بر این امور در دوران جمهوری اسلامی بسیار بسیار تاریک و کمبودهای فراوانی داره. جنایات متعددی انجام شده که به هیچ وجه به اون رسیدگی نشده و حتی وقتی که مانند سال 88 کسی مثل امین روح اللهی در کهریزک کشته میشه، شکنجه و کشته میشه، اون رو دوباره به عنوان خودکشی ارائه دادن و تنها به خاطر اینکه این شخص از یک خانواده فرماندهان سپاه بود و پدر اون خواستار پیگیری اون بود، یک تحقیقات و دادگاه‌های بسیار مختصر و بدون نتیجه گیری و عاملان اون رو مسئول نگه داشتن انجام شد. پس این مسئولیت از مجازات متاسفانه یک رکن اساسی قوه قضاییه ایران شده، چرا که نه قضات استقلال دارند و نه مجلس که میتونه در این مورد نظارت کنه کار عمده‌ای انجام میده. ولی که بسیار مهم است در این شرایط جامعه جهانی همچنان خواستار تحقیقات مستقل باشه و حداقلش این هست که شاید بتونیم این بازداشت شدگان رو آزاد کنیم و از نگرانی در مورد جان اونها تا حدی کاسته بشه. ولی سابقه نهادهای جمهوری اسلامی و مسئولیت اونها از مجازات کارنامه چندان درخشانی.
آقای قائمی اشاره کردن به ماجرای کهریزک و درگذشت محسن روح الامینی در اونجا و همچنین چند نفر دیگر به اسامی امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده که در ماجرای کهریزک جان خودشون رو از دست دادن و بعد سعید مرتضوی دادستان وقت به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شد. حالا که اشاره شد به کهریزک، آقای لاهیجی، نظر شما درباره این حکمی که برای سعید مرتضوی صادر شده چی هست؟
ببینید، سعید مرتضوی یکی از نزدیکان آقای خامنه ای بوده و به خاطر همینم با وجود اینکه پیش از ماجرای کهریزک، یعنی اولین اتهام های جنایی سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی است، یعنی این قضیه مربوط به 14-15 سال پیشه و میدونید که همون زمان دلایل مفصلی هم نه فقط ما دادیم در کمیسیون اصل 90 که مجلسی در حال ششم بود که کمیسیون اصل 90 خیلی فعال بود، یعنی گزارشی کمیسیون اصل 90 داد که کیفرخواست بود علیه سعید مرتضوی، شکایت های مکرری که به دادگاه انتظامی شد بر علیه سعید مرتضوی از طرف همکاران ما که همکاران یعنی آقای سیف‌زاده و آقای سلطانی، عبدالفتاح سلطانی، بعداً توسط سعید مرتضوی به عنوان دادستان براشون پرونده ساخته شد و به زندان افتادن. میخوام بگم که سعید مرتضوی چه در زمان آقای احمدی نژاد چه تا کنون یک نوع مسئولیت داشته که خب همون کافیست برای این که بگیم قوه قضایی جمهوری اسلامی مرجع رسیدگی نیست، مرجع تحقیق نیست، قوه قضایی جمهوری اسلامی اهرم اصلی سرکوبه. یعنی تمام تجاوزهایی که نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی در جمهوری اسلامی میشه، قوه قضایی به جایی که باید مرجع تظلم، مرجع رسیدگی باشه، خودش احکامش که صادر میکنه در تأیید این موارد نقض حقوق بشر، حالا چه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و به طور کلی فعالان سیاسی اجتماعی. بنابراین وقتی ما درخواست تحقیق میکنیم، یعنی درخواست تحقیق یک نهاد بین المللی. میدونید که ایران جزو معدود کشورهایی است که الان